بسم الله الرحمن الرحیم.
آیت الله اگر موافقین زیادی داره، مخالفینی هم داره در مملکت.
رفقاش هم قبولش ندارن.
اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن.
ملت هم قبولش ندارن.
ولی من نیستم که این کار نشه.
من تو دهن این دولت میزنم.
من مرغ طوفانم.
بختیار،
قسمت سوم، 37 روز در دولت.
در دو بخش پیشین شنیدیم که چگونه شاپور بختیار در سال 57 به عنوان یکی از سران جبهه ملی با محمد رضا شاه وارد مذاکره شد و به رغم مخالفت جدی همفکرانش در جبهه ملی، پیشنهاد نخست وزیری او را پذیرفت. در مقابل شاه نیز با شروط بختیار موافقت کرد و اعلام کرد که کشور را ترک می‌کند. هرچند که برخی نظر مثبت دولت آمریکا برای خروج شاه از ایران را در این تصمیم بی اثر نمی‌داند. نخست وزیری شاپور بختیار از ابتدا با بحران‌های بسیاری روبرو بود، اما مهمترینشان در نخستین ساعات ترکیب کابینه بود. با اخراج او از جبهه ملی، بختیار عملاً تنها مانده بود. منوچهر رزمارا وزیر بهداری دولت بختیار چگونگی تشکیل کابینه را چنین شرح می‌دهد.
بختیار بعد از اینکه از جبهه ملی اخراج شد، هیچ کدام از افراد جبهه ملی حاضر نشدند در این دولت شرکت کنند. همه بیعت کرده بودند با آخوند و بر علیه بختیار اقدام کرده بودند و اصلا عمل بختیار رو تقبیح کردند و حتی عنوان خیانت رو هم بهش دادن که تو به ملت ایران و به جنبش انقلاب اسلامی ایران خیانت کردی. این بود که کسی نبود و یکی از شرایطی هم که بختیار گذاشته بود این بود که هیچ کسی که سابقا وزیر یکی از این دولت‌های این 25 ساله بوده از ایران نباید باشه. تنها کسی که در این کابینه های گذشته شغل معاونت وزارت را داشت و حتی یه دفعه کفیل وزارت خارجه بود، یکی شادروان میر فندرسکی بود و یکی هم پسر عموش عباس خوری بختیار که معاون وزارت اقتصاد بود. بقیه دیگه هیچ کدوم سابقه به اصطلاح مسئولیت وزارتی اصلا نداشتن.
سیروس آموزگار دیگر عضو همین کابینه که سمت‌های وزیر مشاور و سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده داشته نیز درباره دشواری‌های شاپور بختیار برای تشکیل کابینه‌اش می‌گوید:
فقط من یادم است که در اون روز قرار شد که آقای دکتر احمد مصدق به عنوان وزیر راه و آقای غلام حسین مصدق به عنوان وزیر بهداری انتخاب بشه. ولی خب در عمل بعد از این حادثه‌ای که اتفاق افتاد و علم مخالفتی که برداشتن، این کار انجام نشد و آقای دکتر بختیار رفت به سراغ دوستان دیگرش.
یکی از پرسش‌های مهم بر سر راه بختیار چگونگی برخورد با ارتش ایران بود. ارتش در آن زمان به عنوان یک نهاد قدرتمند نظامی حامی محمد رضا شاه شناخته می شد و این باور وجود داشت که هر تصمیمی که به تضعیف شاه بیانجامد می تواند واکنش خشن ارتش را در پی داشته باشد. مسئله کودتای احتمالی ارتش یکی از نگرانی های عمده انقلابیون نیز بود. برای بختیار این نگرانی می توانست عمیق‌تر نیز باشد، چرا که در نهایت در روزهایی که گروهی از معترضین در خیابانها خواستار تغییر نظام بودند، او بدون ارتش ساعتی نمی توانست در مقامش به عنوان نخست وزیر مشروطه مقاومت کند. عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و نویسنده کتاب‌های شاه، معمای هویدا و ایرانیان نامدار، معتقد است که ابتکار بختیار برای تعامل با ارتش، انتخاب ارتش بود فریدون جم به سمت وزارت جنگ بود.
هدف اصلی هم او دوباره به هم صدیقی این بود که تیمسار جم رو که در اون زمان سفیر ایران در اسپانیا بود به ایران برگردونن و او رو بکنن وزیر جنگ، و چون میدونستن که او در ارتش محبوبیت داره و به هر حال افسر با جربوزهی است، او خواهد دونست ارتش رو هم یه پارچه نگه داره و هم متحد دولت نگه داره. متاسفانه شاه زیر بار شرایط جمع نرفت، جمع دیارات تام به قانون اساسی میخواد و شاه حاضر نشد جمع رو بپذیره و به نظر من تکلیف دولت بختیار همون وقت معلوم بود. برای که به نظر من همون زمان هم میشد تصور کرد که بدون کسی مثل جمع که یه پل باشه عمرای ارتش زیر بار آقای بختیار نخواهد داد.
در نهایت با انتخاب شاه، ارتش بود جعفر شفقت به سمت وزارت جنگ انتخاب شد که همانند خود بختیار در کشور فرانسه تحصیل کرده بود و دکترای حقوق داشت. با انتخاب شفقت کابینه تکمیل شد و اعضایش همراه با شاپور بختیار به سنت همیشگی به دیدار شاه در کاخ نیاوران رفتند. این آخرین بار بود که در تاریخ ایران شاه مملکت با رئیس دولت ملاقات کرد. و البته این آخرین دیدار شباهتی به دیدارهای مشابه قبلی نداشت. وزرا و شخص نخست وزیر برخلاف سنت لباس رسمی گلدوزی شده که به ژاکت معروف بود به تن نداشتند و در عوض کت و شلوارهای معمولی پوشیده بودند. از این مهمتر نه نخست وزیر و نه وزرا هیچ یک دست محمد رضا شاه را نبوسیدند. با این حال شاه با لبخندی ملایم وارد اتاق شد، با همه اعضای کابینه دست داد و با خونسردی آنها را ترک کرد. در چهره شاه، شاهی که عملاً در آستانه از دست دادن تاج و تخت است، در این دیدار فوق‌العاده اثری از دلگیری و ناراحتی نیست. حتی آثار بیماری کشنده او نیز در این دیدار در چهرهش قابل ردگیری نیستند. برای محمد رضا شاه پهلوی انتخاب شاپور بختیار به مقام نخست وزیری آخرین، دقیقاً آخرین تصمیمی است که در مقام حاکم کشور اتخاذ کرد. بعد از این دیگر گویی هیچ کار دیگری نداشت جز اینکه ایران را ترک کند. بختیار مصر بود که بعد از فرمان شاه برنامه و اسامی وزرایش را به مجلس سنا و مجلس شورای ملی ببرد و بعد از رأی آنها کارش را شروع کند. اما منتقدین در آن دوره با عبارت مجلس رستاخیزی این نهاد را بی اعتبار می خواندند. اگر مشروعیت پارلمان به رأی مردم برای برگزیدن نمایندگانش است، در مجلس شورای ملی سال 57 از آن رأی و انتخابات واقعی خبری نبود. بختیار در مصاحبه با رادیویش در سالهای بعد از انقلاب علت پافشاری برای رفتن به مجلس را چنین شرح داده است.
دو نکته اینجا باید تذکر داده بشه. تا اونجایی که من به یاد دارم، وقتی که مرحوم دکتر مصدق قبل از سال 1305 تا دوره 16 من مجلسی را به یاد ندارم که در اون مجلس اکثریت و حتی یک اقلیت قابل توجهی نماینده واقعی مردم بوده باشد. دخالت‌های مستمر مانع این می‌شد که نمایندگان واقعی مردم به مجلس بیان. پس این یک سنتی شده بود. ولی همین مجلس‌ها هم مصدق داشتند، هم مؤتمن‌الملک داشتند، هم صوفی الممالک داشتند، هم رجالی که به شهرت اینها نیستند، هم مشیر و دوله داشتند و این افراد تماما افراد ملی بودند که کنار افرادی نشسته بودند که اصلا بوی ملیگرایی ازشون نمی آمد. این یک نکته. ولی یه موضوع دیگری هست که من معتقدم مجلس بد هم هر قدر بد باشه بهتر از دیکتاتوری و بهتر از بی مجلسی است، اگر اجازه بدید.
سرانجام او در روز 26 دی ماه از مجلس رأی اعتماد گرفت و همان روز محمد رضا شاه نیز برای همیشه ایران را ترک کرد. برای طرفداران آیت الله خمینی خروج شاه یک پیروزی قابل توجه به نظر می آمد. و برای طرفداران شاه این روز شاید یکی از تلخ‌ترین روزها بود. گویی دیگر امیدی به سرپا ماندن نظام پادشاهی مشروطه باقی نمانده بود و سرانجام پایان کار شاه ایران فرا رسیده بود. با این وصف بختیار که خود می‌خواست نخست وزیر این نظام باشد چرا خواستار خروج شاه بود؟ او سالها بعد به این سوال چنین پاسخ داد:
من به عکس اون که بعضی ها هنوز خیال می کنند از فشار امریکایی ها به ترک ایران در مورد شاه اطلاعی نداشتم. فکر می کردم و این فکر من هنوز معتقدم که صحیح بود که با رفتن او، چون تز خمینی او باید بره بود، با رفتن او از تهران، از ایران، دیگه بهانه‌ای دست خمینی نخواهد. اگر بهانه های خمینی این بود که شاه باید بره، ولی بعد ما فهمیدیم مقصود خمینی اصلا این نبوده. مقصود خمینی آمدن خودش و مملکت را به صورتی که هست در آوردن بوده. من از شاه خواهش کردم که برای همین موضوع صلاح مملکت که مملکت را ترک بکنند، حالا اگر امریکایی ها یا افراد دیگری این طوری که خودشون گویا در کتاب نوشتن ایشون را تحت فشار گذاشتن، اون امرش علاحدی، ولی من این شرط را، یا بگم مؤدبانه این خواهش را کردم و ایشون هم بعد از یک هفته که جواب ندادند پذیرفت.
نخست وزیری شاپور بختیار قبل از هر چیز با یک مفهوم کلیدی پیوند خورده است: آزادی. نخستین اقدام او در این مقام دعوت از روزنامه نگاران سرشناس و دیدار با آنها بود. ماجرا را از زبان خودش بشنویم.
من ارباب جرائد را خواستم در منزل خودم، در حدود 40-50 نفر بودند و بهشون گفتم آقایون شما آزادید و واقعا مطبوعات آزاد، از همین خانه من که بیرون رفتید اون چرا که مایلید بنویسید، نه سانسور قبل هست نه بعد. اگر به کسی هم اهانت کردید و فوش و ناسزا دادید، خود او در دادگستری اگر خواست تعقیب میکنه، اما راجع به شخص من هرچی بنویسید من تعقیب نمیکنم. و خواستم یک درسی بدم که این دولت با دولتهای قبلی تفاوت کلی داره، نه سانسور نظامی است نه سانسور غیر نظامی.
آزادی بیان برای مطبوعات در واقع آغاز راهی بود که بختیار برای گسترش دیگر آزادی ها به کار بست. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ، معتقد است که اصولاً تاکتیک بختیار این بود که به خواسته های مخالفان عمل کند تا انقلابیون طرفدار آیت الله خمینی خلع سلاح شوند.
دکتر بختیار در 37 روز نخست وزیری چند تا کار انجام داد. یکی مسئله آزاد شدن همه زندانیان سیاسی بودن که تقریبا دیگه هیچ محملی برای ماندن زندانیان سیاسی در زندان وجود نداشت. بعد مسئله انحلال ساواک بود که به نظر می رسید که یک امر کاملا تبلیغاتی بود برای اینکه مرجب آروم بشه، وگرنه هیچ کشوری بدون داشتن سازمان اطلاعات امنیت که نمیتونه فعالیت کنه. ولی به نظر می رسید در اون شرایط یک تلاش مانور تبلیغاتی بود برای اینکه نشون داده بشه که قرار است در واقع اصلاحات در مملکت صورت بگیره. تاکتیک بختیار در اون موقع در واقع این بود که همه شعارهای مدنی و سیاسی که مخالفینش به خصوص آیت الله خمینی داشتن رو به تدریج عملی کنه و در واقع اجازه نده که اونها بتونن دست بالا رو داشته باشن. به همین دلیل که مشاهده هستیم که از همون روز خروج شاه از ایران سیاست قطعی بختیار برای این است که جلوی بازگشت آیت الله خمینی به ایران رو بگیره. آیت الله خمینی یک باره از 2357 اصرار داره که هر چه زودتر به ایران برگرده و حتی توصیه های اطرافیانشون که قائل به مذاکره بودن، قائل به یک برنامه‌ریزی بودن و عقب انداختن سفر آیت الله خمینی به ایران بودن هم نمی‌پذیره. به نظر میرسه که دو طرف فهمیده بودن که چقدر این وقت خریدن برای بختیار میتونه مهم و سرنوشت‌ساز بشه و هرچی این زمان برای بختیار کوتاه‌تر میشد، وقت پیروزی انقلاب و شکست دولت هم افزایش پیدا می‌کرد.
اما در عمل قدرت بختیار برای تغییر بسیار محدود بود، نه به این خاطر که اختیارات کافی نداشت، بلکه به خاطر هرج و مرج حاکم بر کشور، اعتصاب‌های گسترده و کارشکنی سیستماتیک مخالفان. منوچهر رزمارا، وزیر بهداری کابینه بختیار، وضعیت فعالیت دولت در روزهای نخست وزیری بختیار را چنین توصیف میکند.
وزرای دیگه تقریبا بهتون بگم توی وزارتخونه شون راه نمیدادن. تنها وزیری که تا روز 22 بهمن در دفترش حاضر شد تا حدود ساعت 12 یا نیم بعد از ظهر بود. اونم این بود که روز سوم چهارم تمام پزشکا 50 60 نفر اومدن توی بالا دفتر من که آ ما شما رو به هیچ عنوان قبول نداریم. ولی چون به عنوان همکار بود دکتر ازبرون یه احترامی اون موقع به عنوان پزشک و استاد دانشگاه داشتم که من بهشون گفتم فقط شما همکاری کنید، اجازه بدید که وضع درمان مملکت و داروی مملکت این مختل نشه. حالا منو قبول ندارید تفاوتی نمی‌کنه. ما 37 روز آقای حسینی بیشتر دوره دولت طول کشید. 5 تا هیئت دولت هم ما بیشتر نداشتیم. عملاً دولت اختیاری در دست نداشت. قدرت توی خیابونا بود. قدرت دست این اسلامی‌ها و این فدایان اسلام و این آخونده و اینا بودن که مجهز بودن. جبهه ملی بود، نهضت آزادی بود، حزب توده بود.
در چنین شرایطی بختیار به ابتکار دیگری روی آورد، سفر نخست وزیر به فرانسه و ملاقات با آیت الله خمینی که عملا رهبری اعتراض ها را به دست داشت و مصر بود که اعتراض ها و اعتصاب ها باید ادامه پیدا کنند. او که در مجادله با همفکرانش در جبهه ملی گفته بود از دخالت روحانیون در سیاست باید جلوگیری کرد، این بار خود به این نتیجه رسیده بود که برای حل بحران بهتر است که با خمینی به عنوان یک آخوند انقلابی از در دوستی بیرون بیاید. این در واقع شبیه به همان نقشه است که کریم سنجابی رهبر جبهه ملی نیز بر اجرایش پافشاری می کرد و معتقد بود موفقیت احتمالی این گروه در هدایت دولت بدون همراهی آیت الله خمینی غیر ممکن است. بختیار درباره دلایل این تصمیم که در تضاد با مواضع اصولی او مبنی بر جدایی دین و سیاست به نظر می آید چنین گفته است:
این یک عمل سیاسی صحیحی به نظر خود من بود که انجام دادم و دلیلش هم اینه کرد. یک مردی به ناحق سوار یک عده مردم بدون آگاهی سیاسی و ستم کشیده و محرومیت دیده و تبعیض از در و دیوار مملکت که هر روز میبارید به سر اینها بیشتر از همه، عده کثیری از مردم به خمینی اعتقاد پیدا کرده بودن. من فکر 50 سال دیگر رو میکنم که مردم تاریخ را که میخوانند بگن اگر این آقای بختیار که سنش جای پسر آقای خمینی تقریبا میشه، اگر این آقا میامد در پاریس به عنوان یک ایرانی و با این مرد همونطوری که این عده میان میرند مسائل ایران را مطرح میکرد، میگفت گرفتاری های ما اینه، مردم در عذابن، من سوابقی دارم، به این شرایط آمدم، این کارها را میخوام بکنم. اگر این کار را میکرد چه عیبی داشت؟ یک خود خودخواهی نبود این آقای بختیار از خود زیاد راضی نبود که نیامد یک از خودگذشتگی بکنه یه مقداری، بیاد بگه آقا این سیدم ببینیم چه میگه. اقلا روی این فکر من این تصمیم را باز تکرار میکنم خودم گرفتم.
بختیار برای تدارک این دیدار که شاید میتوانست بر مسیر تحولات سیاسی و تغییرات نظام سیاسی ایران تأثیرات سرنوشت سازی بگذارد، با مهدی بازرگان تماس گرفت و ایده این ملاقات را با او در میان گذاشت. او همچنین متنی نیز به عنوان یک نامه با آیت الله خمینی آماده کرد تا به دست او برسد. چنانکه بختیار میگوید، این گونه به نظر می رسید که برای این سفر و دیدار با خمینی مشکلی وجود ندارد و به همین دلیل او کاملا آماده بود که همراه با تعدادی از هواداران آیت الله خمینی مانند مهدی بازرگان به فرانسه سفر کند. اما در نهایت یک شرط از سوی خمینی موجب شد تا این ایده نیز به نتیجه ای نرسد. منوچهر رزمارا که قرار بود در این سفر نخست وزیر را همراهی کند، درباره سرنوشت این نامه و شرط خمینی میگوید:
نامه رو عرض کنم که فرستادن توسط شادروان رضا مرزبان که این نامه رو آورد اینجا، قبولش نکردن و این نامه رو هم قدساده گرفت یا بعدی صدر اینا گرفت. فقط گفته بود که اگر بختیار میاد اینجا اول استعفا بده بعد بیاد، که بختیار هم گفته بود من استعفا نمیدم، در جای خودم کاملا قرص محکم مستقر هستم.
بعد از بی نتیجه ماندن تلاش برای ملاقات با آیت الله خمینی، مسئله مهم بعدی که نخست وزیر با آن روبرو شد، مسئله بازگشت آیت الله به ایران بود. او که حالا با لقب امام عملا در عالی ترین رتبه رهبری مذهبی نیز قرار گرفته بود، مصر بود که هرچه زودتر به ایران برگرد. اما بختیار در تلاش بود تا در این سفر تاریخی تأخیر ایجاد کند. به همین دلیل او فرودگاه مهرآباد را بست تا هواپیمای حامل آیت الله خمینی به ایران وارد نشد.
سیاست من در تأخیر انداختن این موضوع بستن فرودگاه این بود، برای اینکه به او بگم تو وقتی که بیای که من بخوام. و تأخیر انداختن دو سه هفته او برای این بود که من میدانستم زمان به نفع من کار میکنه و هر قدر میگذره این دموستراسیون های 5000 نفری به 50000 نفری بعد به 500000 نفری که تبدیل شد او حساب خواهد کرد. دیگه من کسی را نداشتم جز اینکه زمان را به نفع خودم جذب بکنم. در این جریانات بود که من اول فرودگاه را بستم که به ایشون بگم من از اون قماش مردمی که متزلزل باشن نیستم. بعد هم خودتون پول میدید تشریف میارید. دیر آمدنش رو هم آرزوی من بود. خیلی هم تلاش کردم که ایشون 3 هفته 4 هفته دیرتر بیاد.
اما سرانجام هواداران آیت الله خمینی با شرکت هواپیمایی ایر فرانس وارد مذاکره شدند و با اجاره یک هواپیما مقدمات بازگشت او را به ایران فراهم کردند. این در حالی بود که در این دوران روزنامه‌ها از حد اکثر آزادی برای انتشار مطالب خود بهره می‌بردند و خبرهای مربوط به بازگشت آیت الله خمینی با تفصیل بسیار منتشر می‌شدند. در این فضای پرهیجان که در فاصله کوتاهی بعد از خروج محمد رضا شاه پدید آمده بود، گروهی از کارکنان اعتصابی رادیو و تلویزیون نیز اعلام کردند که حاضرند برای پوشش خبرهای مربوط به ورود آیت الله خمینی به سر کار بازگردند. بختیار اگرچه به آزادی بیان برای رادیو و تلویزیون ملی اعتقادی نداشت، در ابتدا با این امر نیز موافقت کرد. او حتی مصر بود که در تأمین امنیت آیت الله خمینی خواهد کوشید. چنانکه ارتشبد عباس قره‌باغی در کتاب خاطرات خود به نام حقایق درباره بحران ایران نوشته است، بختیار در جلسه شورای امنیت ملی نیز به مقام‌های نظامی و امنیتی گفت که حفظ امنیت آیت الله خمینی بسیار مهم است. در این حال از ارتش خواست تا قبل از ورود آیت الله خمینی با حضور پررنگ در خیابان‌های پایتخت مانور قدرتی برگزار کند. چنانکه ارتشبد قره‌باغی نوشته است، این ایده های متناقض به شدت به نفع انقلابیون تمام شد، چرا که سربازان در خیابان با جمعیتی از طرفداران خوشحال آیت الله خمینی روبرو بودند که با دسته های گل به سوی تانک های ارتش می آمدند و در لوله تفنگ سربازان گل می گذاشتند. همزمان گزارشگران اعتصابی رادیو و تلویزیون که گروهیشان از هواداران آیت الله خمینی محسوب می شدند و همگیشان از انقلاب حمایت می کردند، تصاویری از این واقعه ضبط کردند که در آنها سربازان خندان در کنار انقلابیون خوشحال دیده می شدند. قره‌باغی نوشته که این تصاویر به این گمانه در میان ارتشی های باقی نقاط ایران دامن زد که در تهران نظامیان همراه با انقلابیون ورود آیت الله خمینی را جشن گرفتند. باز کردن فرودگاه ها برای بازگشت آیت الله خمینی یکی از انتقادهای مهمی است که بختیار بعد از سقوط کابینه و فرارش از ایران با آن روبرو شد. او در سال 1360 به این انتقاد چنین پاسخ داد.
قبل از نخست وزیری من گفته بودم که اگر ایشون بخواد به ایران بیاد ما نینم. من معتقدم که هیچ ایرانی را نمیشه من کرد از این که به ایران بیاد. این حالتی که تو با من مخالفی و نباید بیای، یا پاسپورت شما را من تمدید نمی کنم چون امام گفتن منافقی، و این صحبت هایی که هر روز برای کوبیدن اصالت ملی و حرمت ایرانی ها متداول کردند، من 100% با تمام اینها مخالفم. خمینی به عنوان روح الله خمینی تبعی ایران حق داره هر وقت که میخواد در ایران بیاد و هر وقت دلش میخواد بره. اگرم گناهی کرده باید در دادگاه محاکمه بشه و اگر لازمه زندان بشه زندان بره. وقتی که وارد به در فضای ایران شد مخصوصا و به عکس من سپردم که هیچ آسیبی بهشون نرسید. چرا؟ کشتن خمینی خیلی آسان بود و همین آقای ربیعی هم شاید میگفتم سرنگون میکرد. او سرنگون میکرد وسائل دیگری بود که ایشون سرنگون بشه تیارش، ولی عوض 3 سال و 30 سال 300 سال ما در عزای این امام مطلقمون. اگر خمینی کشته شده بود اون وقت شما می دیدید مردم ایران تا چند سال دوباره اشک می ریختند برای جنایتکار.
بدین ترتیب آیت الله خمینی در روز 12 بهمن سال 57 وارد ایران شد و در میان استقبال بسیار پرشور طرفدارانش به گورستان بزرگ پایتخت بهشت زهرا رفت. او در نخستین سخنرانیش بعد از تبدیل شدن به رهبر یک انقلاب فراگیر اول از همه مشروعیت محمد رضا شاه را برای سلطنت زیر سوال برد و گفت حتی اگر ملت ایران با رأی خود رضا شاه را به سلطنت رسانده باشند بعد از 50 سال باید دوباره از مردم رأی گیری شود و پرسیده شود که چه نوع حکومتی می‌خواهند. او همچنین به تندی از تحولات فرهنگی هنری در ایران، سبک زندگی ایرانیان و آزادی‌های اجتماعی آن دوره انتقاد کرد. آیت الله خمینی وضعیت اقتصادی ایران را نیز اسفبار خواند و ابتکار محمد رضا شاه برای اصلاحات ارضی و پایان دادن به نظام فئودالی را نیز توطئه بیگانگان به ویژه آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. او با شدیدترین لحن ممکن به دولت بختیار حمله کرد و گفت که خودش به دلیل حمایت مردم دولت تعیین می کند. در این لحظه مردم حاضر در سخنرانی برای نخستین بار با دست زدن او را تشویق کردند و بعد به شکل ناهماهنگی عده‌ای حتی شکل تشویق را نیز به فریادهای الله اکبر تغییر دادند. خمینی سپس بدون اینکه حتی یک بار نام شاپور بختیار را به زبان بیاورد درباره نخست وزیر گفت:
این آقا که خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقاش هم قبولش ندارند، ملت هم قبولش ندارد، ارتش هم قبولش ندارد، فقط آمریکا از این پشتیبانی کرده و فرستاده، به ارتش دستور داده که از این پشتیبانی بکنی. انگلیس هم از این پشتیبانی کرده و گفته است که باید از این پشتیبانی بکنی. یه نفر آدمی که نه ملت قبولش دارد، نه هیچ یک از طبقات ملت از هر را بگیش قبولش ندارن، بله چند تا از اشعار را دارن که میارن توی خیابان ها، از خودشون از این اشعار فریادم میکنن، از این حرف ها میزنن، لیکن ملت این هست، این ملت.
این تهدیدات و حتی گفتن این جمله که من توی دهن این دولت میزنم هیچ کدام موجب نشد تا دولت با آیت الله خمینی برخورد کند و خمینی هم خیلی زود به وعده خود عمل کرد و 3 روز بعد در یک حکم بی سابقه و تاریخی مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد و در حالی که هنوز بختیار و وزرایش به شکل رسمی دولت ایران محسوب می شدند، بازرگان برای تشکیل یک کابینه انقلابی و انتخاب وزرای جدید از سوی آیت الله خمینی مأموریت یافت. در قسمت بعدی از واکنش بختیار به نخست وزیری مهدی بازرگان و آخرین نقشه او برای مقابله با انقلاب اسلامی خواهیم گفت. مستند بختیار فردا در همین ساعت از رادیو فردا پخش می‌شود.